هفت شب در ایران است و شما در ادامه شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا خواهید بود. در 30 دقیقه آینده میزبان شما در این شامگاه شنبه شب، اولین روز از هفته‌ای که پیش رو داریم، محمد زرقامی است. پس با ما همراه باشید و دیگر همکارانم تا حاصل تلاش‌های اونها رو با هم بشنویم و در جریان آخرین خبرها و تحلیل‌ها و گزارش‌ها قرار بگیریم. صحبت از خبرها شد، در همین ابتدای مجله شامگاهی فرصت رو از دست نمیدیم و میریم سراغ نوشین سید حسینی که اینجا حضور داره تا برای شما خبرها رو بخونه و به آگاهیتون برسونه. این شما و این هم نوشین سید حسینی.
سپاسگزارم محمد. سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه بار دیگر نسبت به عواقب اقدامات ایران هشدار داد و در پاسخ به پرسش خبرنگاری در مورد تنش با تهران اینطور گفت:
ایران بهتر از مراقب باشد، آنها وارد قلمرو بسیار خطرناکی شدند.
دونالد ترامپ هفته گذشته نیز ایران را متهم کرد که برای مدتی طولانی به صورت مخفیانه غنی‌سازی می‌کرده است. مقام‌های جمهوری اسلامی چند هفته پیش از آغاز اقدامات خود جهت کاهش تعهدات ایران در برجام خبر دادند و هفته پیش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تایید کرد که ایران از سقف تعیین شده برای ذخایر اورانیوم عبور کرده است. آمریکا که اردیبهشت ماه سال گذشته از برجام خارج شد، ایران را به باجگیری هسته‌ای متهم کرده است. در مقابل ایران میگوید اقداماتش را در چارچوب برجام انجام داده است. نخستین جلسه محاکمه محمد علی نجفی، شهردار پیشین تهران، روز شنبه در شعبه 9 دادگاه کیفری 1 استان تهران به ریاست قاضی محمد رضا کشکولی برگزار شد. آقای نجفی به قتل همسر دوم خود میترا استاد متهم شده است. در این دادگاه که به صورت علنی برگزار شد، کیفرخواست متهم توسط محمد شهریاری نماینده دادستان قرائت شد.
متهم است به 1. مباشرت در قتل عمدی مرحوم میترا استاد، فرزند کاکا برار، 36 ساله، همسر دوم خود با سلاح گرم. 2. حمل و نگهداری سلاح و مهمات جنگی غیر مجاز. 3. ایراد صدمه عمدی بدنی غیر منتهی به فوت.
وکیل مدافع اولیای دم نیز برای محمد علی نجفی تقاضای قصاص کرد. بر اساس آنچه دادستان در این دادگاه به عنوان نامه بر جای مانده از آقای نجفی قرائت کرد، او همسر سابقش را به دلیل رفتارها و عملکردش محدور و دم دانسته بود. جلسه بعدی دادگاه روز چهارشنبه برگزار خواهد شد. میترا استاد 7 خرداد ماه به ضرب گلوله در منزلش به قتل رسید و محمد علی نجفی در همان روز با حضور در اداره پلیس آگاهی به قتل او اعتراف کرد. محمد مهدوی فر، فعال مدنی، روز شنبه توسط ماموران امنیتی در شهرستان آران و بیدگل بازداشت و به زندان کاشان منتقل شد. نزدیکان محمد مهدوی فر به رادیو فردا گفتند که علت بازداشت او توهین به رهبر جمهوری اسلامی عنوان شده است. آقای مهدوی فر از امضا کنندگان نامه‌ای با 14 امضا است که در آن خواستار استعفای علی خامنه‌ای از سمت رهبری جمهوری اسلامی شده بودند. این فعال مدنی که در سالهای اخیر بارها زندانی شده است، هم‌اکنون دوره تبعید خود را می‌گذراند و از چند روز پیش در مرخصی به سر می‌برد. در حمله طالبان به هتلی در شمال افغانستان 3 مأمور پلیس کشته شدند. این حمله انتحاری که روز شنبه در شهر قلعه‌نو مرکز ولایت بادغیس رخ داد، دست کم 10 مجروح نیز بر جای گذاشته است. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت کشور افغانستان اعلام کرد که 2 تن از مهاجمان انتحاری توسط نیروهای امنیتی کشته شده اند و 1 مهاجم دیگر نیز دستگیر شده است. این حمله 4 روز پس از آن صورت می‌گیرد که نمایندگان طالبان و دولت افغانستان در نشستی در قطر بر سر نقشه راه صلح به توافق رسیدند. و حسن نصرالله، رهبر حزب الله لبنان، روز جمعه در مصاحبه با المنار، شبکه تلویزیونی حزب الله، گفت دولت آمریکا در پی آن است که به واسطه چند میانجی با حزب الله کانال ارتباطی برقرار کند. حسن نصرالله در این باره جزئیات بیشتری بیان نکرده و دولت آمریکا نیز هنوز به این اظهارات واکنشی نشان نداده است. حسن نصرالله ضمن اعلام حمایت خود از ایران بر لزوم جلوگیری از وقوع جنگ میان آمریکا و ایران تاکید کرد. این سخنان رهبر حزب الله لبنان 3 روز پس از آن بیان می‌شود که وزارت خزانه داری آمریکا نام 2 عضو پارلمان لبنان را که از اعضای حزب الله هستند به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرد.
نوشین سید حسینی بود و تازه ترین خبرها که از او شنیدید. اما در این مجله شامگاهی، دبیر این مجله بابک غفوری آذر چه مطالبی رو برای شما در نظر گرفته که در ادامه خواهید شنید که حاصل تلاش همکارانم در تحریریه رادیو فرداست. هشدار ترامپ به ایران. ایران در حال ورود به قلمرو خطرناک است. برگزاری علنی اولین جلسه دادگاه محمد علی نجفی پای برخی نهادهای جمهوری اسلامی ایران را به میان کشید. آزادی خدمه ابرنفتکش توقیف شده حامل نفت ایران با قید وثیقه. در 30 سالگرد ترور عبدالرحمن قاسملو. و سرانجام برای شما از ناکامی والیبال ایران از راهیابی به نیمه نهایی لیگ ملت‌ها بیشتر خواهیم گفت. به مجله شامگاهی رادیو فردا خیلی خیلی خوش اومدید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه 21 تیر ماه بار دیگه به ایران هشدار داد که مواظب باشه و در همین خصوص هم صحبت‌هایی رو ایراد کرد و گفت ایران اگر این را میشنوی بهتر است مراقب باشی. این رو رئیس جمهوری آمریکا گفته و جزئیات بیشترش رو در گزارش شاهین بشیری بشنویم.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه 21 تیر ماه بار دیگر به ایران هشدار داد که مواظب باشد. دونالد ترامپ که در کاخ سفید درباره استعفای وزیر کار آمریکا با خبرنگاران صحبت می‌کرد، در پاسخ به پرسشی در خصوص ایران گفت: ایران بهتر است مواظب باشی. آنها دارند وارد قلمرو بسیار خطرناکی می‌شوند. رئیس جمهوری آمریکا اضافه کرده است: ایران اگر این را میشنوی بهتر است مراقب باشی. البته این بار نخست نیست که رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به کاهش تعهدات برجامی ایران و رویارویی‌ها در خلیج فارس به جمهوری اسلامی هشدار می‌دهد. آقای ترامپ سه‌شنبه گذشته در مقابل خبرنگاران و در آغاز دیدار با امیر قطر در کاخ سفید گفت:
خواهیم دید که درباره ایران چه پیش خواهد آمد. ایران دست به کارهای بدی میزند و باید خیلی مراقب باشد.
پیش از آن هم به دنبال اعلام عبور ایران از مرز 300 کیلوگرم ذخایر اورانیوم غنی شده، رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه 10 تیر ماه در کاخ سفید طی پاسخ به خبرنگاری که پرسیده بود آیا پیغامی در این زمینه برای ایران دارد گفته بود:
نه، هیچ پیغامی برای ایران ندارم. آنها خودشان میدانند در حال انجام چه کاری هستند و به نظر من دارند با آتش بازی میکنند. بنابراین هیچ پیغامی برایشان ندارم.
رئیس جمهوری آمریکا همچنین ایران را متهم کرده است که برای مدتی طولانی و به صورت مخفیانه غنی‌سازی می‌کرده است. ایران طی 2 هفته اخیر از 2 محدودیت کلیدی توافق هسته‌ای موسوم به برجام عبور کرده و ذخایر اورانیوم با غنای 3.67% خود را که بر اساس برجام باید در سقف 300 کیلوگرم حفظ می‌کرد افزایش داده و سطح غنی‌سازی را نیز به 4.5% رسانده است. رئیس جمهوری آمریکا بارها خواستار مذاکره با مقام‌های ایرانی برای دستیابی به یک توافق تازه به جای برجام شده است که فعالیت هسته‌ای، موشکی و نقش منطقه‌ای تهران را در بر گیرد، ولی رهبران جمهوری اسلامی این درخواست را رد کردند. تنش بین دو کشور پس از سرنگونی پهپاد آمریکایی توسط یگان موشکی سپاه پاسداران در روز 30 خرداد به اوج خود رسیده است و این نگرانی به وجود آمده که یک درگیری تصادفی بین ایران و آمریکا ممکن است به جنگی تمام عیار در خاورمیانه منجر شود. با این حال مجلس آمریکا حمله نظامی علیه ایران را نیازمند مجوز کنگره دانسته است. مجلس نمایندگان ایالات متحده روز جمعه 21 تیر در ادامه بررسی بندهای مختلف بودجه سالانه دفاعی این کشور یک اصلاحیه پیشنهادی را به رأی گذاشت که در آن تأمین مالی اقدام نظامی آمریکا علیه ایران ممنوع شده است مگر آنکه کنگره اعلان جنگ یا مجوز قانونی مشخص دیگری را در این زمینه به تصویب رسانده باشد. البته موارد دفاع از خود و واکنش به حملات احتمالی علیه آمریکا در این مصوبه مستثنا شده است. این پیشنهاد با 251 رأی موافق در برابر 170 رأی مخالف به تصویب مجلس نمایندگان رسید. تصویب این ماده قانونی حدود دو هفته پس از آن صورت می‌گیرد که دموکرات‌ها در سنای آمریکا برای تصویب ماده‌ای که دونالد ترامپ را برای حمله نظامی به ایران ملزم به کسب مجوز از کنگره می‌کرد، شکست خورده بودند. مصوبه مجلس نمایندگان به همراه سایر بندهای مربوط به بودجه دفاعی بین این مجلس و مجلس سنا به رایزنی گذاشته خواهد شد و دستیابی به نتیجه نهایی چندین هفته زمان خواهد برد.
گزارش شاهین بشیری رو شنیدیم با هم. اما اجازه بدید در ادامه بریم سراغ یک گزارش دیگر. در ایران میترا استاد، همسر محمد علی نجفی، شهردار پیشین تهران، صبح روز سه‌شنبه هفتم خرداد ماه به ضرب گلوله به قتل رسید. آقای نجفی که به قتل او اعتراف کرده، امروز در یک دادگاه علنی حضور پیدا کرد. درباره برگزاری این دادگاه و شیوه برگزاریش از کامبیز غفوری بشنوید.
نخستین جلسه رسیدگی به پرونده قتل میترا استاد، همسر دوم شهردار پیشین تهران، روز شنبه 22 تیر ماه به صورت علنی برگزار شد. شعبه نهم دادگاه کیفری 1 تهران به ریاست قاضی محمد رضا کشکولی مسئول رسیدگی به این پرونده است. رئیس دادگاه در آغاز جلسه چنین گفت:
با توجه به ابعاد اجتماعی این پرونده به صورت علنی جلسه دادگاه برگزار بشه.
در این جلسه محمد شهریاری نماینده دادستان اتهامات آقای نجفی را قرائت کرد.
متهم است به 1. مباشرت در قتل عمدی مرحوم میترا استاد، فرزند کاکابرار، 36 ساله، همسر دوم خود با سلاح گرم.
اتهام های دوم و سوم محمد علی نجفی به ترتیب حمل و نگهداری سلاح غیر مجاز و ایراد صدمه بدنی عمدی منتهی به جرح غیر فوتی است. نماینده دادستان در دادگاه به بازخوانی یادداشتی که از متهم به دست آمده پرداخت و به نقل از آقای نجفی گفت برخی نهادها وارد قضیه شدند و در نتیجه علارغم میل او میترا استاد به عقد دائمیش با مهریه هنگفت درآمد. بنابر گزارش رسانه‌های ایران، بعد از آنکه یک بخش از نوشته آقای نجفی متضمن اتهام به خانم استاد مبدی بر روابط با مردان دیگر قرائت شد، قاضی تذکر داد که اعلام برخی مطالب باید در دادگاه غیر علنی صورت گیرد. بر مبنای یادداشت مذکور، آقای نجفی نوشته که خانم استاد همسر سابقش از نظر او محدورالدم است. محدورالدم در قانون مجازات اسلامی ایران به کسی اطلاق می شود که شرعاً مستحق کشته شدن است و در صورت کشتن او مجازات قصاص متوجه قاتل نخواهد شد. اولیای دم در این جلسه حضور نداشتند. وکیل مدافع آنان حکم قصاص و اشد مجازات را برای متهم درخواست کرد. همچنین برادر میترا استاد به خبرنگاران گفت:
درخواست اون طبق قانون عمل بشه، همین مون رأیمون قصاص.
اما حمید رضا گودرزی، یکی از وکلای مدافع محمد علی نجفی، پس از جلسه دادگاه گفت:
این فرصت شاید ایجاد بشه که بشه مذاکراتی داشته باشیم و خانواده استاد این وسط تشفی خاطری براشون ایجاد بشه که خدمتتون عرض کنم سلامی روحی بهشون نخوره و به شکلی عمل کنیم که انشالله نظر روحی و فکری اون خانواده در تشویش نباشه که شاید بتونیم راهی رو برای مذاکره باز کنیم.
محمد علی نجفی، وزیر علوم دولت‌های دهه 60، وزیر آموزش و پرورش دولت هاشمی رفسنجانی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه در دولت محمد خاتمی بود. او همچنین رئیس سازمان میراث فرهنگی و مشاور اقتصادی دولت حسن روحانی و 12th شهردار تهران بوده است. جلسه بعدی رسیدگی به اتهام محمد علی نجفی مبنی بر قتل همسر دومش ساعت 9 صبح روز چهارشنبه 26 تیر ماه برگزار خواهد شد.
نگاهی بود به برگزاری علنی اولین جلسه دادگاه محمد علی نجفی که در اون پای برخی نهادهای جمهوری اسلامی ایران هم به میون کشیده شده. اما در ادامه بپردازیم به یک موضوع دیگر. خبرگزاری رویترز روز جمعه خبر داد که هر چهار خدمه بازداشتی ابرنفتکش گریس 1 در جبل الطارق با قید وثیقه آزاد شدند. این خبرگزاری به نقل از مقام‌های پلیس جبل الطارق گزارش داد که اتهامی متوجه این افراد نیست. فرهاد سلمانیان و جزئیات بیشتر.
چهار خدمه بازداشتی ابرنفتکش گریس 1 در جبل الطارق با قید وثیقه آزاد شدند. با وجود این، تحقیقات پلیس در مورد اقدام نفتکش گریس همچنان ادامه دارد. این نفتکش حامل بیش از 1 میلیون بشکه نفت خام ایران بوده و در روز 13 تیر ماه در آب‌های جبل الطارق با کمک نیروی دریایی بریتانیا توقیف شده است. علت توقیف نقض تحریم‌های اتحادیه اروپا اعلام شده بود. اتحادیه اروپا از 8 سال قبل به دلیل سرکوب اعتراض‌ها تحریم‌هایی را علیه سوریه برقرار کرده است. در مقابل مقام‌های ایرانی می‌گویند مقصد نهایی کشتی سوریه نبوده است. همزمان دولت بریتانیا از تسریع در اعزام ناو جنگی دانکن به خلیج فارس خبر داد. ایران نیز بار دیگر از بریتانیا خواسته است به توقیف نفتکش گریس پایان بدهد. مسئولان ایرانی تهدید کردند که در قبال توقیف این نفتکش اقدام متقابل انجام خواهند داد. دولت بریتانیا پیشتر اعلام کرد که چند قایق متعلق به ایران تلاش کردند در آب‌های خلیج فارس راه را بر یک نفتکش آن کشور ببندند. ایران این گفته را تکذیب کرده است. جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا گفته کشورش در پی افزایش تنش با ایران نیست. او همچنین افزوده لندن وضعیت رویدادهای آب‌های جنوب ایران را به دقت دنبال می‌کند.
بدیهی است که رویدادهای منطقه بسیار نگران کننده است، اما من به نیروی دریایی سلطنتی و ایفای نقش آن در حفاظت از دارایی‌ها و امنیت کشتیرانی بریتانیا افتخار می‌کنم. ما با دقت تمام به رصد وضعیت آب‌های منطقه ادامه می‌دهیم.
وزارت دفاع بریتانیا اعلام کرده مأموریت یک کشتی جنگی خود را در آب‌های جنوب ایران به پایان میرساند و نافشکن بزرگتر دانکن را به منطقه اعزام میکند. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی ساکن گلاسگو در اسکاتلند درباره جزئیات بیشتر این تصمیم بریتانیا توضیح میدهد.
بریتانیا در طول هفته گذشته وضعیت اضطراری و امنیتی منطقه را به بالاترین حد ممکن بعد از اعلام خبر که چند قایق سپاه به یک نفتکش اونها نزدیک شدن بالا برده. با وجود اینکه ناو دانکن قرار بود قبلا به خلیج فارس بیاد و جانشین ناو کنونی یعنی مونتروز بشه، در این کار تسریع کردند. به نوعی پاسخ بریتانیا به وضعیت اضطراری منطقه است. البته بریتانیا نمیخواد این اقدام به عنوان یک کار تهاجمی و عاملی برای بالا بردن تنش دیده بشه.
وزارت دفاع بریتانیا در بیانیه‌ای گفته اقدامش در راستای حمایت از آزادی کشتیرانی و همکاری با متحدان بین المللی آن کشور است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفته تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه سوریه برای دیگر کشورها از جمله ایران لازم الاجرا نیست. و همچنین توجیه بریتانیا در توقیف نفتکش گریس یک را مضحک خوانده است. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی درباره وضعیت سیاسی کنونی بریتانیا در پیوند با اعزام نافشکن دانکن به خلیج فارس میگوید.
بریتانیایی‌ها نمیخوان وضعیت خاصی در منطقه پیش بیاد که سیاست خارجی بریتانیا رو با تغییر روبرو بکنه. به این علت احتیاط‌های بیشتری میکنن. البته اونها دلشون نمیخواد به هیچ وجه عقب بنشینن از مواضعی که دارن. استدلالی که آقای ظریف میکنه در مورد وضعیت حقوقی ناشی از تحریم‌های اروپا برای صدور نفت به سوریه نمیتونه در مراجع بین‌المللی ارزش زیادی داشته باشه. البته صادرات نفت ایران غیر قانونی نیست و ایران تخلف خاصی رو در مورد فروش نفت انجام نداده، ولی اروپایی‌ها هم به نوبه خودشون چون نفت سوریه رو تحریم میکنن میتونن مانع از انجام این معامله بشن.
فابیان پیکاردو رئیس دولت محلی جبل الطارق گفته توقیف نفتکش حامل نفت ایران به درخواست کشور دیگری نبوده است. و همچنین افسوده این نفتکش مزنون به نقض تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه دولت سوریه است و هر کشوری که مدعی مالکیت آن و محموله آن است می‌تواند به مراجع قضایی شکایت کند. وزارت خارجه ایران توقیف نفتکش گریس یک را محکوم کرده و آن را از نظر حقوقی بی اساس خوانده است.
گزارشی رو شنیدید از فرهاد سلمانیان. اما تنها چند روز پس از تحریم چند عضو گروه حزب الله لبنان، حسن نصرالله رهبر این گروه جمعه 21 تیر ماه در مصاحبه‌ای که با شبکه تلویزیونی المنار داشته اعلام کرده که واشنگتن در تلاش با این گروه شبکه ارتباطی برقرار کنه. درباره این صحبت‌های حسن نصرالله گفتگویی رو داشتم با علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان و از او پرسیدم با توجه به سوابق روابط حزب الله و ایالات متحده آمریکا این صحبت‌های حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان به چه معنی هستش؟
این سخنان را آقای نصرالله در یک سخنرانی بسیار مفصلی که روز جمعه با تلویزیون حزب الله با المنار داشت بیان کرد، ولی در حقیقت این حرفش جای بزرگی در این یک ساعت سخنرانی که کرد نداشت. البته اشاره کرد که دو تا از نمایندگان حزب الله که در مجلس لبنان هستن همونطور که میدونید مورد تحریم های آمریکا قرار گرفتن. رئیس سازمان امنیت حزب الله هم وارد تحریم شده. بعد در این زمینه تحریم ها صحبت کرد، بعد گفت این یک اتهامی است به مردم لبنان چرا که اینها نماینده های مردم لبنانن. در ارتباط با این داستان اعلام کرد که بله، ما در این حال سعی میکنیم با صحبت هایی که میکنیم این فشارها رو کم بکنیم، ولی همونطوری که گفتم این نقطه اصلی صحبت آقای نصرالله نبود.
آقای صدزاده، با توجه به اینکه صحبت اصلیشون نبود، همونطوری که من اشاره هم کردم، مسئله روابط بین حزب الله و ایالات متحده آمریکاست که وقتی که چنین صحبتی مطرح میشه و در جایی هم ایشون میگن اینها عملگرایان آمریکا هستند، یعنی نگاه آقای نصرالله هم گویا متفاوت به دولت کنونی آمریکا.
کاملا درسته، برای اینکه در این سخنرانی هم میگه که اگر هم درگیری بین ایران و آمریکا در بگیره ما بی‌طرف نخواهیم بود، ولی من غیر مستقیم داره به شنونده‌هاش میگه که ما در 100% در کنار ایران نخواهیم بود. ولی همونطور که گفتم نقطه اصلی صحبت آقای نصرالله این است که اعلام میکنه ما نیروهامون رو داریم از سوریه بیرون میبریم، و این خبری است که بعد از این سخنرانی تقریبا تمام خبرگزاری های عربی و غیر عربی بهش اشاره کردن، و این برای تحولات سوریه و موضع حزب الله در مورد ایران و در مورد آمریکا و در اتفاقاتی که داره در سوریه میافته بقیده من اهمیتش بیش از این تحلیلی است که در مورد آمریکا انجام داده، چون به هر حال مسئله حضور حزب الله در سوریه یک مسئله اساسی سیاسی برای خاورمیانه.
آیا این حرف‌ها در کنار همین مسئله کم کردن نیروها در سوریه نمیتونه یک پیامی باشه برای ایالات متحده آمریکا و همچنین برای ایران، و این پیام رو شما چگونه تحلیل میکنید؟ خیلی کوتاه.
پیام این است که تحریم‌های آمریکا علیه ایران تأثیر داشته. پیام این است که حزب الله دیگر به اون قدرت سابق حاضر نیست در سوریه باشه، و بعد پیامم این است که به دنبال راه حل سیاسی است. هم حزب الله گفته مسئله حل شده در سوریه، فقط دو جا وجود داره، شرق فرات و ادلیب، و اون هم از طریق سیاسی باید حل شه. به همین علت ما قسمت اعظم نیروهامونو بیاریم بیرون.
علی سعدزاده بود، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، که به صحبت‌های حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان می‌پرداخت که گفته آمریکا در تلاش با حزب الله لبنان شبکه ارتباطی برقرار کنه. شما همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و از اینکه ما رو انتخاب کردید سپاسگزارم.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
اما تیم ملی والیبال ایران نتونست در مسابقات نهایی لیگ ملت‌ها، نیمه نهایی لیگ ملت‌ها حضور پیدا کنه و ناکام این رقابت‌ها بود در دو بازی که تیم ملی ایران داشت با تیم‌های لهستان و همچنین برزیل. دلایل این ناکامی رو جویا شدم در گفتگویی با فرزاد فرهادیان، پیشکسوت والیبال و مربی والیبال در هلند، و از او در این باره پرسیدم. با هم بشنویم.
ابتدا من باید بگم که ما قدردان تلاش‌های بچه‌های تیم ملی هستیم. شاید ما انتظار زیادی از این تیم داشتیم و فکر می‌کردیم که باید همه تیم‌های قدرتمند دنیا رو شکست بدیم، ولی ما باید این نکته توجه داشته باشیم که تفاوت بین آرزو و واقعیت بسیار زیاده. مسئله اساسی برمیگرده به نظر من به سرمربی تیم ملی. یعنی ما اگه انتقادی داشته باشیم، به هر حال واقعیتی که دیشب آقای کلاکوویچ نتونستن از موقعیت‌ها استفاده بکنن و ایشون بیشتر یک نظاره‌گر بودن تا یک هدایت. به نظر من تیم ملی ایران ست اول و دوم و اشتباهات فردی زیاد داشتن، مخصوصا روی سرویس، ولی ما میتونستیم این بازی رو ببریم. اگه بخوایم کل مسئله رو نگاه بکنیم، متاسفانه باید در یک جمله بگیم که ما نه جوانگرایی کردیم، نه صعود کردیم و نه روی سکو رفتیم، و ما موندیم با یک تیم خسته که از نظر روحی و جسمی باید تا یک ماه دیگه در مسابقات انتخابی المپیک شرکت کنیم.
آقای فرهادیان، به نظر می اومد که تیم ایران توی بازی با برزیل مقداری هم عصبی بود، خیلی
تنش داشتن، حتی بین داور با بازیکن‌ها تنش بود، حتی انگار خود تیم بینشون یه جوری به هم ریخته بود.
ببینید، اکثر کارشناسا از روز اول معتقد بودن که مثل تیمای دیگه مثل آمریکا، روسیه، لهستان، به هر حال باید سرمربی تیم فرصتایی به جوونا میداد که بازیکنای اصلی تیم نظر روحی و جسمی خسته نشن. ببینید، بعد مسافت، مسابقات سنگینی، به هر حال ما در برابر تیمای قدرتمند دنیا بازی میکنیم و همین مسئله خب به هر حال نظر عصبی هم روی بازیکن ها تاثیر داره. ما ست پنجم والیبال رو اگه بخوایم حرفه‌ای نگاه بکنیم تقریبا مثل نیمه دوم فوتبال میمونه، یعنی نیمه دوم فوتبال معروف به نیمه مربیان. ست پنجم موقعی که سعید معروف جربست داشت با سرداور مسابقه، این وظیفه سرمربی بود که با گرفتن یک تایموت بتونه آرامش رو به تیم برگردونه، ولی متاسفانه این مسئله صورت نگرفت و دیدیم که در نهایت ما بازی رو باختیم در جایی که ما 8-5 جلو بودیم و میتونستیم مسابقه رو به راحتی پیروز باشیم.
شما یه اشاره کردید به بازی‌های المپیک در پیشه، با این وضعیتی که الان تصویر کردید از تیم ملی والیبال ایران، آیا امیدی هست که این تیم بتونه در اونجا درخششی داشته باشه حداقل مانند گذشته؟
ببینید، تیم ما الان یکی از تیم‌های برتر دنیاست، یعنی ما میتونیم راحت از منطقه آسیا صعود بکنیم، ولی بستگی داره باز به اون اعتماد نفسی که مربی به جوانای تیم میده. ببینید، لهستان تیم دومش رو این مسابقات کرد، تیم اصلیش در لهستان مشغول تمرین است واسه مسابقات انتخابی، آمریکا همچنین. ما اگه بتونیم به درستی از جوانامون استفاده بکنیم، با همون جوانامون هم به هر حال ما قدرت برتر آسیا هستیم. توی منطقه ایران بالاتر از همه تیم هست. ما میتونیم به المپیک صعود بکنیم، ولی باید برنامه ریزی درستی داشته باشیم. اگه قرار باشه تا یک ماه دیگه با همین بازیکنها در مسابقات شرکت کنیم، به نظر من دچار مشکل میشیم، چون به هر حال این تیم گفتم نظر جسمی و روحی بسیار خسته است.
فرزاد فرهادیان بود، پیشکسوت والیبال، که از ناکامی تیم ملی والیبال ایران در مسابقات لیگ ملت‌ها میگفت. در همین خصوص در وبسایت رادیو فردا هم نظراتی رو کاربران گذاشتند. از جمله آفرین مینویسه: نمیدانم چرا عجوبه‌ای به نام غفور باعث باخت ایران شد. مفتخر مینویسه: آبشار و سرویس ایران بسیار بسیار ضعیف‌تر از تیم‌هایی است که مغلوبشان شدیم. و مهدی مینویسه: ما دستتون رو هم میبوسیم. اما در ادامه هم تعدادی از پیام‌های تلفنی شما آماده است تا با هم بشنویم و با نظرات شما هم آشنا بشیم. از این فرصت شما هم استفاده کنید و نظراتتون رو برای پیامگیر 24 ساعته ما ثبت و ضبط کنید.
دوباره این خیمه شب بازی انتخابات شروع شد. چند تا خودی بد و بدتر رو میارن و میگن شما آزاد آزادین. یکی از اینا رو انتخاب کنید که خودش توهین بزرگیه به شعور مردم بزرگ ایران زمین. توهین بزرگتر اونه که وقتی که اونی که منفور مردم رأی نمیاره رو سمت بزرگتری بهش میدین، مثل رئیس قوه قضاییه. ولی این بار صدای سیمای منفور شما کار بزرگی رو دوشیشه، چون باید مراکز خالی رو پر به دنیا نشون بدین، در صورتی که میلیون‌ها دوربین مردم تمام تصاویر رو به دنیا نشون خواهند داد. مردم رو با دادن آزادی محدود هم در این دوره نمیتونید به صندوق رأی بکشونید.
آقای امام جمعه که فرمودید به زودی سیلی محکمی انگلستان خواهد خورد، مستجری یا صاحبخونه ای؟ حقوق چقدره؟ درآمدت از کجاست؟ ماهی چقدر خرج میکنی؟ میدونی گوشت کیلو چنده؟ میدونی برنج کیلو چنده؟ میدونی مایحتاج خونه رو چطوری باید تأمین کرد؟ میدونی اونی که حقوق بگیره الان نزدیک آخر برج ریالی به هی نیست تایه حسابش؟ میدونی اون که مستجره از خرج شکمش میزنه که بره اجاره خونش رو تامین کنه؟ همه اینا رو بهت میگم که بدونی اونی که این گرفتاری ها رو داره به فکر این نیست سیلی محکم به انگلستان بدانه. اونی که بخواد سیلی بدانه شکمش سیره.
آقای روحانی و ظریف بارها گفتن که اگه تحریم ها برداشته بشه میشه مذاکره کرد و از این صحبت ها. اون موقع که آقای ترامپ بارها گفتن که این دفعه آخره که من تمدید میکنم به جمهوری اسلامی، بیایم مذاکره کنیم، و چند سری هم این مهلت رو دادن و جمهوری اسلامی قبول نکردش، و الان چجوری دارن این حرفو میزنن و این خسارتی که به این مردم خورده تو این مدت چجوری میخوان جبران کنن؟ اگه قرار بود مذاکره کنن پس چرا همون موقع مذاکره نکردن؟
2042-21-12-21-12 رو گوشه ذهنتون داشته باشید، شماره تماس با ماست. از اینکه با من محمد زرقامی در این شامگاه شنبه همراه بودید، همچنین با سایر همکارانم سپاسگزارم. در ادامه مهتاب وحیدی راد و دریچه رو دنبال کنید.
بوی حقوق بشری
میشه، یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
انتقاد 8 گزارشگر ویژه سازمان ملل از وضعیت زندانیان سیاسی در ایران. این گزارشگران خواستار دسترسی زندانیان به امکانات درمانی‌اند. همزمان با این انتقادها، گزارش‌ها حاکی از وضعیت نامناسب جسمی چند زندانی است: محمد نظری، سهیل عربی و ساناز اللهیاری، و درخواست آزادی فعالان حقوق زنان و فعالان کارگری از سوی عفو بین‌الملل. سلام، مهتاب وحیدی‌راد هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. شماری از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل با انتشار بیانیه این نسبت به آنچه عدم دسترسی زندانیان سیاسی در ایران به خدمات پزشکی نامیدند، ابراز نگرانی کردند. جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، به همراه 7 گزارشگر دیگر سازمان ملل در این بیانیه نوشتند: گزارش‌هایی از ایران به دست آنها می‌رسد که حاکی از عدم دسترسی زندانیان به امکانات درمانی است، حتی در شرایطی که جانشان در خطر است. افرادی همچون آرش صادقی، احمد رضا جلالی، کامران قادری، نرگس محمدی و نازنین زاغری. محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران، درباره این بیانیه میگوید:
در واقع آقای جاوید رحمان همراه با گزارشگران ویژه سازمان ملل طی این چند ماه اخیر بارها از جمهوری اسلامی درخواست کردند که به این زندانیان مراقبت‌های درمانی مناسب داده بشه، ولی جمهوری اسلامی توجهی به این درخواست‌ها نکرده و به همین دلیله که این گزارشگران یک بیانیه رسمی منتشر کردند و نگرانی شدید خودشون رو اعلام کردند. در این گزارش اشاره شده به چندین زندانی که بعضی از اینها وضعیتشون بسیار هشداردهنده است، مثل آرش صادقی که به یک نوع سرطان استخوان مبتلا است و پس از عمل جراحی ایشون عفونت دارند ولی بهش رسیدگی نشده و ایشون هنوز در زندان هستند با وجود این که باید در بیمارستان باشند.
همزمان با این گزارش، محمد حسین آقاسی، وکیل مدافع محمد نظری، در صفحه توییترش نوشت: موکلش به او گفته که در نتیجه اعتصاب غذای 90 روزش در سال 96 تومور مشکوکی در معده‌اش دیده شده، اما اجازه بستری شدن و معالجه به او داده نمی شود. محمد نظری در سال 73 به اتهام محاربه به اعدام و بعد با تخفیف به حبس ابد محکوم شد. محمد حسین آقاسی درباره وضعیت موکلش محمد نظری بیشتر میگوید:
ایشون در سال 73 دستگیر میشه به اتهام ارتباط با حزب دموکرات و اتهام دیگری که هیچ وقت قبول نکرده که قصد ترور 4 تن از نیروهای اطلاعاتی بوکان رو داشته، و در سال 73 محکوم به اعدام میشه ابتدا، ولی بعد از مدتی محکومیت ایشون با 1 درجه تخفیف تبدیل میشه به حبس ابد و چندین بار خوب احتساب قضا میکنه. آخرین بار در سال 96 بود که خودش رو به عنوان یک زندانی تنهای تنها و بی‌کس معرفی کرده بود. من بهش مراجعه کردم و وکالت ایشون رو قبول کردم. همون موقع بود که اعتصاب 90 روزه ای رو ایشون پشت سر میگذاشت و همین امر موجب شده که الان متاسفانه قده ای که معلوم نیست بدخیم باشه یا خوشخیم در معده‌اش به وجود بیاد، اما متاسفانه گلگی ما اینه که برای معالجاتش اجازه بستری شدن بهش داده نشده تا به حال.
همزمان گزارشگران بدون مرز نسبت به وضعیت جسمی سهیل عربی، امیر حسین محمدی فر و ساناز اللهیاری، 3 زندانی که در اعتصاب قضا به سر میبرند، ابراز نگرانی کرد. امیر حسین محمدی فر و ساناز اللهیاری، 2 عضو تحریریه نشریه گام، دیماه 97 در پی حمایت از اعتراضهای کارگران بازداشت شدند و همچنان زندانی‌اند. این زوج روزنامه‌نگار در اعتراض به ادامه بازداشتشان دست به اعتصاب قضا زدند. سهیل عربی زندانی عقیدتی هم که از 6 سال پیش در زندان به سر میبرد از 3 هفته پیش در اعتصاب قضاست. او به اتهام سب النبی ابتدا به اعدام محکوم شده بود اما بعدن حکمش به 7.5 سال زندان کاهش یافت. مادر سهیل عربی و توضیحات بیشتر درباره وضعیت فرزندش.
پسر من اعتصاب قضاش در رابطه با اصل تفکیک جرائم بوده و موقعیت بد و شرایطی که توش زندان تهران بزرگ بچه من گرفتار شده و سویل چون آب نمیخره هر 2 روز یه بار حالش به هم میخوره و میبرن سرم بهش وصل میکنن. اینم یه خطر جانی داره برای سویل.
عفو بین الملل با انتشار بیانیه ای خواستار آزادی فوری یاسمن آریانی، منیره عربشاهی و مژگان کشاورز 3 فعال حقوق زنان شد. در این بیانیه آمده که این افراد به دلیل اعتراض به قانون حجاب اجباری با اتهام‌های سنگین مواجه شدند و از اوایل بهار امسال بدون دسترسی به وکیل مدافع در بازداشت به سر می‌برند. عفو بین الملل در بیانیه ای دیگر خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط 4 زندانی زنی شده که در تجمع روز کارگر مقابل مجلس شورای اسلامی بازداشت شدند. این نهاد مدافع حقوق بشر میگوید ندا ناجی، عاطفه رنگریز، آنیشا اسداللهی، 3 فعال حقوق کارگران و مرضیه امیری روزنامه نگار هفته هاست که در بازداشت به سر میبرند و به دلیل شرکت در تجمع مسالمت آمیز روز جهانی کارگر به اقدام علیه امنیت ملی متهم شدند. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل.
این 4 زن زندانیان عقیدتی هستند چون فقط به خاطر استفاده مسالمت‌آمیز از حق آزادی بیان و حق آزادی تجمع مسالمت‌آمیز بازداشت شدند و با اتهامات بی‌اساس امنیتی الان روبرو هستند و مقامات ایرانی باید فوراً و بدون قید و شرط اونها رو آزاد بکنند. در این حال تا زمان آزادی عفو بین‌الملل از مقامات ایرانی درخواست کرده که دسترسی فوری این زنان به وکلا و خانواده‌هایشون رو تضمین بکنند و همینطور عاطفه رنگریز و ندا ناجی رو از زندان شهر ری به زندان اوین منتقل بکنند. این 2 زن در زندان شهر ری هم از لحاظ سلامت و هم از لحاظ امنیت در خطر هستند. شهر ری زندانیه که در اونجا زنان مرتکب به جرایم خشن نگهداری میشن و وضعیت بسیار نامناسبی از نظر بهداشتی داره و متاسفانه مقام‌های ایران از این زندان به عنوان اعمال فشار بیشتر بر زندانیان استفاده
میکنم. و چند خبر کوتاه. محمد نوریزاد مستندساز و فعال مدنی در تهران روز 4 شنبه در پی احضار به دادسرای اوین بازداشت و به زندان منتقل شد. از علت بازداشت او خبری در دست نیست. محمد نوریزاد یکی از امضا کنندگان نامه‌ای با 14 امضاست که خواستار استعفای علی خامنه ای از سمت رهبری جمهوری اسلامی ایران شده بودند. راحله احمدی مادر سبا کردافشاری هم روز 4 شنبه توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. سبا کردافشاری فعال حقوق زنان از 11 خرداد ماه به علتی نامعلوم زندانی است. حمید رحمتی عضو کانون صنفی معلمان و از معلمان شهرزا در استان اصفهان به 18 ماه زندان، 74 ضرب شلاق و 2 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد. او در اعتراضهای سراسری معلمان در سال گذشته شرکت کرده بود. مصطفی ترک همدانی وکیل متهمان پرونده سد لفور از صدور حکم 74 ضرب شلاق برای هر یک از موکلانش خبر داد. متهمان زن این پرونده به پرداخت جریمه نقدی هم محکوم شدند. حدود 1 ماه پیش تصاویری از چند جوان منتشر شد که بر قایقی در دریاچه سد لفور مشغول تفریح بودند و مقام‌های ایران این افراد را به خاطر نوع پوشش آنان به هنجار شکنی متهم کردند. قوه قضاییه ایران در حالی هنوز حکم شلاق صادر می‌کند که سازمان ملل و مدافعان حقوق بشر این مجازات را بی‌رحمانه می‌دانند و بارها خواستار توقف آن شدند. شعبه 4 دادگاه تجدید نظر استان کردستان حکم 2 سال زندان محمد صادق احمدی نیا فعال مدنی در سنندج را تایید کرد به اتهام توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی. و محمد صدیق کبودوند مؤسس سازمان حقوق بشر کردستان از ممنوع الخروج شدن خود خبر داد. این فعال حقوق بشر که سالها پیش به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل و اداره سازمان حقوق بشر کردستان به 10 سال زندان محکوم شده بود، اردیبهشت ماه سال 96 پس از پایان محکومیتش از زندان آزاد شد. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
خسته ای تو یه چیزی تو روحیت و نباز اون چیزایی که میخوای دور نیست. آسمون رو نگاه کن، آسمون رو نشونت میره مسیر تو. راهمون شد یکی، ما راهمون شد بهترین میشه نصیب تو. این افکار تو هم که رنگ میپاشن به زندگیت تا وقتی باشن. میتونه شیلیش تلخیاشم اگه مثبت ببینی تو منفیاشم. بسته همین برات اتفاق نشسته تو کمین برات، برای تو میشه جوری زندگی کن که واسه یه خندیدن دلیل نخواد. بگیم از درد و برات چیه، چرا باید ما هر جا خراب شیم؟ امروز رو باید عمیق نفس کشی چون ممکنه دیگه فردا نباشیم.
موسیقی ایرانی دوست دارم. شما چطور؟
بله، منم دوست دارم. موسیقی ایرانی خیلی قشنگه.
رادیو فردا صدای موسیقی زیبای ایرانی را به سراسر جهان میبرد. جان جانان
برای جانم، در تلسم دختر شاه بریانم، جان جانانم، گل خندانم، منو جادو کن به رقص ای ماه تابانم، جان جانانم، بسته جانم، در تلسم دختر شاه بریانم، جان جانانم، عشق سوزانم، منو جادو کن به رقص ای ماه تابانم. جانم ای گل شقایق دشتای ایرانم، جان جانانم، از تو میخوانم که بازم به عشق تو مجنون دورانم، جان جانانم، بسته جانم، در تلسم دختر شاه بریانم، جان جانانم، گل خندانم، منو جادو کن به رقص ای ماه تابانم. تو بگو راز نیاز، تو بریز و تو بپاش و تو بزن نغمه ساز، تو بکوب و تو برقص و تو بخوان ای گل ناز، تو بمان و تو بخوان و شب ما را تو بساز. جان جانانم، بگی دستانم، شیشه عمر منی از تو بفرمانم، جان جانانم، توی مهمانم، تو که تن نازی و من ناز تو خواهم. تو بگو راز نیاز، تو بریز و تو بپاش و تو بزن نغمه ساز، تو بکوب و تو برقص و تو بخوان ای گل ناز، تو بمان و تو بخوان و شب ما را تو بساز. جان جانانم، نور چشمانم، ای گل شقایق دشتای ایرانم، جان جانانم، از تو میخوانم که قسم به عشق تو مجنون دورانم، جان جانانم، بسته جانم، در تلسم دختر شاه بریانم، جان جانانم، گل خندانم، منو جادو کن به رقص ای ماه تابانم، جان جانانم، بسته جانم، در تلسم دختر شاه بریانم، جان جانانم، عشق سوزانم، منو جادو کن به رقص آتش دستانم.
رسانه ایرانیان جهان، رادیو فردا.
I'm بخش نو
گالری اعتماد یک میزبان نمایشگاه نقاشی‌های سیمین کرامتی است. این رویداد که سپوکو نام دارد به نبرد فردی و اجتماعی زنان در زندگی روزانه می‌پردازد و غرور و شجاعتی از آنها را به تصویر می‌کشد که به گمان سیمین کرامتی به مرگ خودخواسته ژاپنی‌ها شباهت دارد. سپوکو شیوه مرگ خودخواسته که توسط سامورایی‌ها به خاطر حفظ حرمت شخصی و یا خانوادگی انجام می‌شده و در مجموعه نقاشی‌های به نمایش درآمده در این رویداد تلاش زنان در زندگی روزانه را تداعی می‌کند. نمایشگاه نقاشی‌های سیمین کرامتی تا 25 تیر ماه در گالری اعتماد یک برپاست.
الشمس الصيف
رادیو فرداست که با شماست.
چشمام گوش میدم خودم و چند سال توی این آینه ندیدم من، تمام روز خوابم شبا بیدار میشم یه تصویرم که هر روز فقط تکرار میشم من، دستم راه میرم با چشمام گوش میدم خودم و چند سال توی این آینه ندیدم.